أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام و سخن ما در جهت دوم بحث بود، یعنی در مقدمه. جهت دوم این بود که ما مقدمه رو تقسیم کردیم به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه. حال سوال در مبحث دوم و در بحث دوم، جهت دوم، در این است که آیا بحث در مقدمه واجب نسبت به هر دو مقدمه نزاع دارد؟ یعنی وقتی ما میگیم مقدمه واجب واجب است، یعنی هم مقدمه داخلیه رو میگیرد و هم مقدمه خارجیه رو، یا نه نزاع ما در مقدمه واجب فقط یکی از در یکی از اینا بحث میکنیم و اون مقدمه خارجی است؟ عرض شد که دیروز بحثی در این زمینه اصولیین اختلاف دارن. باید انظار این بزرگان رو یکی پس از دیگری مطرح کنیم. نظریه مرحوم آخوند دیروز بحثی که ما مطرح کردیم این بود که اگرچه ما مقدمیت مقدمه داخلیه رو ثابت کردیم، یعنی مقدمه داخلیه هم مقدم است، الا اینکه نزاع ما در چی هست؟ در مقدمه خارجی است. نمی شود نزاع رو هم در مقدمه داخلیه قرار داد و هم خارجیه قرار داد. و مطلب مرحوم آخوند به اینجا رسید که فرمودن هر یک، مثلا نماز اگر دارای ده جزء است، به رکوع، به سجود، به تشهد مقدمات داخلیه میگن، ولی به مثلا فرض بفرمایید به وضو مقدمات خارجیه میگن. حالا سوال این است که در آن واحد می شود یه چیز هم مقدمه داخلیه باشد و هم مقدمه خارجیه؟ می توانیم از هر دو بحث بکنیم یا نه؟ مرحوم آخوند فرمود هر یک از اجزای مبعوثون الیه به بحث در اقیم الصلاة، یعنی وقتی میگن اقیم الصلاة، مولا امر میکنه به بحث به رکوع، بحث به سجود، بحث به تشهد و امثال اینا. اقیم الصلاة خودش وجوب نفسی است، بنابراین وجوب رکوع و سجود و سایر اجزا هم وجوب نفسی است. پس نمیتوان گفت رکوع، مرحوم آخوند میگه نمیتوان گفت رکوع هم مبعوثون الیه به امر وجوب نفسی اقیم الصلاة باشد و هم با توجه به این که مقدمیت رکوع رو پذیرفتیم و از باب ملازمه قائل به وجوب مقدمه شدیم، یک وجوب غیری مقدمی با آن تعلق گرفته است. چرا؟ زیرا در این صورت لازم میاد که عنوان رکوع مثلا هم متعلق وجوب نفسی باشد و هم متعلق وجوب غیری باشد و دو وجوب به رکوع تعلق گرفته باشد. خب و این مستلزم اجتماع مثلین است، یک وجوب نفسی یک وجوب غیری. و چون اجتماع مثلین ممتنع است، همون طوری که اجتماع ضدین ممتنع است، اجتماع مثلین هم ممتنع است، لذا ناچاریم بگیم، برهم آخود میگه، لذا ناچاریم بگیم که مقدمات داخلیه از محل نزاع خارجند، اگرچه مقدمیت آنها محرز است. گرفتی مطلب را؟ پس مطلب خلاصه فرمایش مرحوم آخوند این شد، مدعاش اینه که ما در بحث مقدمه واجب فقط از مقدمات خارجیه بحث میکنیم، ما از مقدمات داخلیه بحث نمی کنیم. چرا؟ زیرا خود صلات، امر به صلات، اقیم الصلات وجوب نفسی داره، درست شد؟ رکوع مقدمه داخلیه است. یعنی چی مقدمه داخلیه است؟ از یک جهت رکوع متعلق امر وجوب نفسی است چون جزء نمازه، و از یک جهت این مقدمه داخلیه است. اگر بنا باشه از هر دو بحث بکنیم، معناش اینه که رکوع از یک جهت متعلق وجوب نفسی است، یا به عبارت دیگر هم وجوب نفسی به رکوع تعلق گرفته و هم وجوب غیری، و اجتماع مثلین در رکوع تحقق پیدا میکند، همونطوری که اجتماع ضدین محال است و ممنوع است، اجتماع مثلین هم ممتنع و ممنوع است. لذا ما ناچاریم، ناگزیریم بگوییم ما بحثمون در مقدمات خارجیه است، بحثی در مقدمات داخلیه نداریم، تا به این مشکل اجتماع مثلین دوچار نشیم. این فرمایش مرحوم آخوند. پس ایشون نظر مرحوم آخوند این شد که ما اگر کسی از ما سوال بکنن که اجتماع به اصطلاح شما از کدوم مقدمه بحث بکنین در مقدمه واجب، عرض خواهیم کرد که ما از مقدمه خارجی بحث میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله، ما از مقدمه داخلی بحث نمیکنیم، زیرا همین محذور و همین اجتماع مثلین لازم خواهد آمد. این فرمایش مرحوم آخوند. گویا این قلت یک اشکالی، یک کسی، یک مستشکلی پیدا شده، گویا به مرحوم آخوند یک اشکالی کرده و فرموده است اون مستشکل: اگر ما در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع شدیم و مشکل رو حل کردیم، در اینجا نیز مشکل رو حل میکنیم، حالا چجوری؟ بی این بیان که ما در اجتماع امر و نهی قائل به جواز شدیم، به جواز اجتماع امر و نهی، یکی کسی به سوء اختیار وارد خونه مردم میشه و وقت نمازم هست یا بعد نمازش هم داره قضا میشه، اینجا دو تا یک امر در بهش تعلق گرفته و یک نهی. امر تعلق گرفته به این معنا که نمازتون خون، اقیم الصلاة. اگر اقیم الصلاة رو میخواد تحقق بده باید توی خونه نماز بخونه، باید تصرف رو در این خونه بکنه. تصرف در مال مردم هم قصبه. لا تحسب هم به سراغ این آقا آمده. آیا امکان دارد که در یک شخص هم مولا بگوید اقیم الصلاة و هم بگوید لا تقصر؟ این اجتماع امر و نهی فی شیء واحد فی محل واحد آیا جایز است یا جایز نیست؟ مستشکل به مرحوم آخوند گفته است که ما در اینجا قائل به اجتماع امر نهی شدیم، به جواز اجتماع شدیم. گفتیم یعنی میتواند مولا به این شخص هم بگوید اقیم الصلاة و هم بگوید لا تقصر و هیچ مشکلی هم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در رابطه با تکلیف دو مرحله وجود داره، دو مرحله در کار است. مرحله اول این است که مرحله تکلیف به اصطلاح تعلق تکلیف از ناحیه مولا، مرحله است که حالا اسمش بگیم عالم ثبوت، عالم واقع، یه در مرحله ای که مولا میخواد به ما امر بکنه، یه مرحله. مرحله دوم نوبت به مکلف میرسه، مکلف یا انجام میده یا انجام نمیده. اگر انجام نده مخالفت و اگر انجام بده موافقت. در مرحله اول تعلق تکلیف همیشه قبل از تحقق در خارج است. یعنی چی؟ یعنی هنوز شما نماز رو در خارج تحقق ندادین، نخوندین، اونجا جای دستور مولاست. اما وقتی که نماز رو خوندین دیگه جای دستور مولا نیست. پس مرحله اول تعلق تکلیف است قبل از تحقق در خارج، و اگر چیزی در خارج عرض کردم وجود پیدا کرد، تعلق تکلیف بود دیگه معنا نداره. تکلیفم مربوط به عالم مفهوم است، به عالم عنوان است، به عالم طبیعت است. میگن مولا میگه اقیم الصلاة، یعنی مفهوم صلاة، به مفهوم صلاة دستور میده، به طبیعت صلاة دستور میده. هنوز صلاة که تحقق پیدا نکرده، عنوان، به عنوان صلاة دستور میده، به عنوان طبیعت دستور میده. هنوز مفهوم صلاة در خارج تحقق پیدا نکرده، طبیعت صلاة در خارج تحقق پیدا نکرده. پس تکلیف مربوط به عالم مفهوم میشه، به عالم طبیعت میشه، به عالم عنوان میشه، یه مطلب. اما خارج ظرف موافقت، ظرف مخالفت است. یا در خارج شما طبیعت صلاة رو تحقق میدید، یا در خارج تحقق عنوان صلاة رو در خارج تحقق نمیدید. مقام تعلق تکلیف غیر از مقام موافقت و مخالفت تکلیف است. نگاه کنین، به عبارت دیگر مقام تکلیف در یک رتبه مقدم است، مقام موافقت مخالفت در رتبه مؤخر است. در اینجا قائل به جواز اجتماع امر نهی میگه در مرحله تعلق تکلیف دو عنوان داریم. در مرحله تکلیف یکی عنوان صلات است، یکی عنوان قصب است. در عالم ثبوت یا در عالم تکلیف عنوان صلات با عنوان قصب با هم دیگه درگیر نیستن، با هم دیگه تضاد نیستن. اونی که تضاده در خارجه. شما در یک اتاق نمیتونین که مال مردمه هم قصب بکنین هم نماز بکنین. نماز بکنین قصب کردین، قصب کنین اگر میخواین قصب انجام نشه باید نماز نکنین، اگر میخواین نماز بکنین باید قصب کنین. تو خونه مردمه دیگه. پس اون قائل به جواز اجتماع امر نهی میخواد بگه که در مقام تکلیف عنوان صلات یه چیزه، عنوان قصد یه چیز دیگری است. در عالم عنوانیت هیچ گونه ارتباطی صلات به عنوان قصد نداره. مثل اینکه مولا هم میگه لا تشرب الخمر جهل میکنه و هم میگه اقیم الصلات، اینا با هم دیگه مثلا ربطی نداره. یا وقتی انسان کتاب و صلات رو میخونه اون که تو ذهنشه صلاته، اصلا عنوان قصب به ذهنش نمیاد. اونگاه که مسئله قصب کتاب صلات رو میخونه اصلا تو ذهنش عنوان صلات نمیاد، اینا اصلا به ذهنش نمیاد. حالا امر به صلات، مولا در عالم تکلیف امر به صلات میکند. امر به صلات هیچ ربطی به نهی از قصد در عالم ارزش و تکلیف وجود نداره. ولی در مرحله دوم مکلف بین این دو رو با هم جمع میکنه. در مرحله مرحله که مکلف میخواد اطاعت کنه، مکلف اونها رو در خارج جمع میکنه. اگر جمع کرد بین آب و آتش امکان نداره جمع بشه. بین خونه مردم صلات و قصد اصلا امکان نداره جمع بشه. لذا عرض حضورتون که چون محل نزاع در باب اجتماع هم در جایی است که مکلف مندوحه داشته باشد. مندوحه، ما وقتی میگیم حق نداره کسی در خونه مردم نماز بخونه، در جایی رو مثال میزنیم، در جایی تو ذهنمون هست که مندوحه داشته باشه. مندوحه یعنی راه تخلص داشته باشیم. شما دو جا هست برای نماز خوندن، یکی مدرسه، یکی مسجده، یکی هم خونه مردمه. خب برای چی به زور رفتی خونه مردم نماز بخونی؟ شما که میتونستی در مسجد نماز بخونی، برای اینکه در مردم رو، در خونه مردم شکستی و داخل خونه مردم رفتی که بگی الان نمازم داره قضا میشه، نباید میرفتی. مندوحه، اصطلاح مندوحه رو میخواستم توضیح براتون بگم، یعنی راه تخلصش رو، یعنی بتوانه نمازش رو در غیر دار قصبی انجام بده. خب قائل به جواز اجتماع امر نهی میگه اون چه به مولا ارتباط دارد مرحله تعلق تکلیف است. اون چه که به مولا ارتباط دارد مرحله تعلق تکلیف است و در این مرحله صلات یک عنوان است و قصد یک عنوان دیگر. این دو عنوان جدای از همان، هیچ ربطی به هم دیگه نداره. یعنی مولا در مرحله تکلیف میتواند بگه اقیم الصلات و هم میتواند بگوید لا تقصر. و مصیبتی که گریبان مکلف را میگیرن، عرض شدتون که بله، اولا ارتباطی به مولا و مقام تکلیف ندارد، یا اولا ثانیا مربوط به سوء اختیار خود مکلف است، چون او میتونسته نماز رو در جای دیگر بخواند و نخونده. حالا خلاصه حرف مستشکل به مرحوم آخوند چی میگه؟ مستشکل به مرحوم آخوند میخواد بگه چه مانعی داره که ما نظیر این راه را در اجتماع مثل در باب اجزا و در باب مقدمات داخلیه پیاده کنیم و بگوییم. ما در اینجا دو عنوان داریم، یکی عنوان رکوع بودن است و دیگری عنوان مقدمه بودن. رکوع با عنوان رکوع بودن مبعوثٌ الیه به امر نفسی است، ولی مقدمه معروض به وجوب غیری است. به عبارت اخرى وجوب نفسی به عنوان رکوع و وجوب غیری به عنوان مقدمه تعلق گرفته است. نگاه، مرحوم آخوند فرمود که نمی شود رکوع دو حکم داشته باشه، یکی وجوب نفسی و یکی وجوب غیری، اجتماع مثلین در رکوع لازم میاد. لذا ما نمی توانیم از مقدمات داخلی بحث بکنیم. مستشکل میخواد بگوید که این حرفا چیه؟ درست است که رکوع دو تا عنوان دارد، یک عنوانش وجوب و عنوان واجب نفسی است، یعنی جزء نماز است، یعنی اجزای نماز است، اجزای نماز یعنی خود نماز، متعلق امر نفسی است، متعلق وجوب نفسی است. این از یک جهت. از یک جهت دیگر رکوع رو میگیم مقدمه است برای نماز، تا رکوع نیاد جز اجزا نشود مرکب تکمیل نمیشه. پس رکوع مقدمتون من المقدمات، پس متعلق وجوب غیری است. مرحوم آخوند فرمود پس رکوع هم متعلق وجوب غیری است، هم و هم متعلق وجوب نفسی است. اجتماع مثلین لازم میاد. اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدین محال است. اجتماع مثلین مثل ممتنع است. اجتماع مثلین مثل ضدین مثلا جایز نیست. لذا ما نمیتوانیم با عنایت به این که در مقدمیت رکوع حرف نداریم، برای ما محرز است، ولی از مقدمه داخلیه بحث نمی کنیم، ما از مقدمه خارجیه بحث میکنیم. حالا مستشکل میگه رکوع عنوان وجوب نفسی داره، عنوان وجوب نفسی داره و هم عنوان وجوب غیری داره. این در مرحله تکلیفه، همونطوری که عنوان صلات و قصد در مرحله تکلیف قبلا گفتیم ما در اجتماع امر نهی مانعی ندارد، اینجا ما همینجور خواهیم گفت چه اشکال داره بگیم صلات یک عنوان وجوب نفسی داره در مرحله تکلیف و یک عنوان وجوب غیری دارد اونم در مرحله تکلیف. در مرحله تکلیف وجوب نفسی با وجوب غیری نه مثلینن نه ضدینن نه مغایرت دارن نه با هم دیگه درگیرن. اون چی که درگیره در خارجه، در مرحله اطاعت است، در مرحله موافقت و مخالفت، در مرحله مکلف است. ما چه اشکال داره که شما هم قائل به وجوب نفسی مقدمه بشین از باب این که خود نماز است، جزء نماز است، و از باب این که مقدمه نماز است قائل به وجوب غیری بشین؟ هیچ اشکالی ندارد. عرض شدن اما این اتحاد خارجی بسه چیز بدیهیست به خاطر این که به تغایر در مقام تعلق تکلیف که مربوط به مولاست وارد، یعنی ضرری به مقام تکلیف نمیزند و اجتماع مثل این هم لازم نمیاد. گرفتین چی شد؟ پس خلاصه بحث ما این شد. یک سوال این بود از در کل که آیا این بحث مقدمه واجب در مبحث در جهت دوم آیا از هر دو مقدمه بحث میکنیم؟ یعنی هم از وجوب مقدمه داخلیه و هم مقدمه خارجیه. مرحوم آخوند فرمودن ما نمیتوانیم از هر دو بحث کنیم، ما فقط از مقدمه خارجیه بحث میکنیم. سوال شد چرا از مقدمه داخلی بحث نمی کنین؟ جواب داد که اگر از مقدمه داخلی بحث بکنیم اجتماع مثل این لازم میاد. این رکوع هم به عنوان وجوب نفسی دارد از یک جهت و هم وجوب غیری دارد، اجتماع مثل این لازم میاد. اجتماع مثل این هم مثل اجتماع ضدین ممتنع است. یک مستشکلی آمد اینجا گفت مانعی ندارد اینجا اصلا اجتماع مثل این لازم نمیاد. چرا؟ اینگونه بیان کرد، گفت در مرحله تکلیف دو مرحله وجود دارد، یک مرحله تکلیف، دو مرحله مکلف. در مرحله تکلیف همونطور که در اجتماع امر و نهی است، در مرحله تکلیف مولا هم میتواند بگد اقیم الصلاة و هم بگوید لا تقصر. این دو عنوان با هم دیگه درگیر نیستند. اون چی که درگیره در مقام موافقت و مخالفت در خارجه. پس باید بگیم مورد ما، ما نحن فی، مثل اجتماع امر و نهی است. همونطوری که در اجتماع امر و نهی در مقام تکلیف دو عنوان صلات و قصد با هم دیگه منافات نداشتن، تغایر نداشتن، چزاله در این مورد بحث ما یعنی وجوب مقدمه، مقدمه هم واجب نفسی باشد و هم واجب غیری باشد، این اشکالی به وجود نمیاد. جواب مرحوم آخوند سیدی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله خواهد.